أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در مسئله سوم بود، اینکه اغماء و سکر و نوم و امثال اینها مانع از تعلق زکات نیست، همچنین موجب انقطاع حول هم نیست. عرض کردیم این مسئله طبق مبنای مقدار که ادله زکات، ادله تشریع زکات ظهور در تعلق حکم وضعی دارن ابتداعا، روشنه جهت اینکه حکم وضعی تعلقش به مکلف در حال اغما اشکالی ندارد، اطلاق شامل کسی که در حال انعقاد حب مثلا دله مغمن علیه هست، در زمان دخول ماه دوازدهم مغمن علیه هست، باز خذ من اموالهم صدقتن، این اطلاق شامل اونها خواهد شد. و اما اگر ما در بحث ادله تشریع زکات این را اختیار نکردیم، چنانچه برخی این چنین گفتند که ادله زکات برسان تکلیف است، مدلول مطابقی آنها تکلیفه، آت و زکات، اد و زکات، مدلول التزامی آن ادله تعلق حکم وضعی است. پس بنابراین دلالت بر ملکیت فقرا برای مثلا یک بیستم، یک دهم، دلالت التزامی است نه دلالت مطابقی، در طول ثبوت تکلیف است. ولذا ادعا کردم که ادله تشریع زکات، مقتضی تشریع زکات قاصر است در مذهبی مجموع. طبق اون مبنا عرض شد این اشکال شده است که تو همچنان که تکلیف شامل صبی و مجنون نیست، شامل مغمن علیه هم نیست، چون مغمن علیه عاجز است، قادر به اداء نیست در حال اغما. پس بنابراین چگونه ثابت می شود در اون حکم وضعی که تعلق زکات باشد و اینکه باستی ولیش مثلا ادا کند یا خودش بعد از افاقه از اغما باستی ادا کند؟ عرض کردیم این اشکال را به وجوهی سعی کردن رد کند. یک وجه گذشت، وجه اول بود نسبت به قصور مقتضی میان صبی و مثلا مجنون و میان مغمن علیه فرق قائل بشیم، یه گذشت مقتضی. وجه دوم مبتنی بر یه مبنای اصولی است، اون اینکه کسی در علم اصول اونجا که بحث می شود از شرطیت قدرت و عدم مثلا تکلیف بر عاجز، در اونجا مبانی مختلف است. یک مبنا هم این است که قدرت شرط تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیف است، یعنی شرط صحت عقوبت است. اگر کسی تکلیفی را از باب عجز یا نسیان و امثال اینها مخالفت کرد، مانند نسیان، در این صورت در موارد عجز و نسیان و خطا تکلیف هست، ولی این تکلیف به جهت قدم قدرت مکلف مخالفتش عقاب ندارد، قبیح نیست، استحقاق و عقاب ندارد. قدرت را شرط تنجز تکلیف گرفتن، نه شرط فعلیت تکلیف. البته این خلاف مشهور است. مشهور عکس قدرت است به نحو شرط در تکلیف. هر کسی این مبنای خلاف مشهور را اونجا اختیار کرد، از اون مبنا اینجا میشه استفاده کنه. بگوید برای اینکه اینجا ادله تشریع زکات، امر تکلیفی به اداء زکات شامل مغمن علیه مست مثلا اینا هم هست، فقط اغما چون موجب عجز است، این عجز مانع از تنجز تکلیف است. اگر مخالفت کرد نداد مثلا، ولیش هم نبود تا بدهد، اقاب ندارد. نه اینکه تکلیف فعلی نیست، بس تکلیف به اداء فعلی است، مدلول مطابقی شامل است، مدلول التزامیش هم که تعلق ملکیت فقراست، حکم وضعیست، اونم اینجا شامل است. بنابراین بر ولی است که پرداخت کند، یا خودش اگر افاقه کرد راستی پرداخت کند. تنها به تنجز مرفوع است، تنجز هم به اندازش مرفوع است، نه بیشتر. امروز هم ربطی به خطاب ندارد، خطاب مفادش تکلیف است، جعل است، فعلیت امر است، امر هم فعلی است برای مکلف. این هم یک وجه، که این وجه اگر مبناش قبول شد اشکالی اینجا نخواهد داشت، به جز اون روایاتی که در باب اغما آمد. اون روایات رو اگر ببینید، اگر نبود اون روایات رو، این وجه روشن بود. بر اساس این وجه میتونستیم قاعده به فرق بشه میان مغمن علیه و صبی و مجنون. در صبی و مجنون چون مقید آمده است، گفت از رفع القلم مثلا عن الصبی حتی یختلم و عن المجنون حتی یفیق، اونجا قید خورده از تکلیف، چون اون دیگه لسان شرعی شارع داره قید میزنه، مظاهرش هست که تکلیف رو داره قید. پس تکلیف نیست، مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی هم نیست. اینجا چون اینچنین روایتی مثلا نداریم، فقط حکم عقل است و اینکه مغمن علی عاجز است از ادا در حین اغما، اینم شرط تکلیف نیست، شرط تنجز است. تنجز هم وقتی اتفاق کرد بایستی انجام بدهد، مادام مغمن علی این تنجز نیست، نه تا عبد. اگه ولی هم داشته باشد، ولیش هم باز انجام بده. به این ترتیب این فرق تمام میشه بین مجنون و صبی و مغمن علی. ولی اگر ما در باب اغما هم گفتیم ادله اون روایات من کان مغمن علی سوال میکرد از امام که آیا تکلیف به نماز دارد ندارد، قضا دارد، امام فرمود ما غلب الله علیه العباد الله اولا بالعذر یا فالله اعذر. اگر کسی از اون روایات شرطیت قدرت را در تکلیف استفاده کرد، میشه مثل مجنون رفع القلم عن الصبی رفع القلم عن المجنون، میشه این هم مقید شرعی، مخصص شرعی ادله تکالیف از نماز و زکات و موردش البته نماز. و ظاهر مقیدات و مخصص شرعی دیگه مثل حکم عقل نیست به قدرت، شرطیت و قدرت بگیم شرط تنجز است. ظاهر ادله شرعی اینه که وقتی چیزی شرط قرار میده، شرط در تکلیف قرار میده. البته عرض کردیم این مبنیست برای اینکه ما از این روایات شرطیت تکلیف رو همین که بعید نیست این استفاده بشود، ولی ممکن است کسی ادعا کنه که اینها هم ظاهره در نفی تکلیف نیست، ظاهره در نفی عقوبت است، نفی مؤاخذه است، نظیر چیزی که در رفع القلم در رفع امتی تسعه آمده است. اونجا هم گفته شده است، بعضی ها گفتن رفع مؤاخذه است، فقط رفع تنجز است. اونجا نسیان مثلا خطاب و نسیان و مستر رو علیه و تکر رو علیه و استر رو علیه و مالا یعلمون آمده بود، اونجا هم گفته شده است که این نفی تنجز است فقط، نه نفی اصل تکلیف. خب کسی اگه اینجا هم حرف بزنه به قرینه کلمه عذر، فالله اولا بالعذر، میگیم این مقید تکلیف هم نیست، فقط همون معذوریت راز داره، وقتی این وجه تمام میشود. اما اگر نگفتیم اینم مقیده، مانند همون رفع القلمه، اونجا به لسان رفع قلم تکلیف را قید زده است، اینجا به لسان الله اولا بالعذر تکلیف را قید زده است، پس بنابراین تکلیف نیست. وقتی تکلیف قید خورد مدلول مطابقی نبود، دیگه حکم وضعی که مدلول التزامی هم به تبع ساقط می شود، یعنی دلالتی برش پیدا نمی شود، سرجیت ساقط می شود، باز هم حکم وضعی ثابت نشد، حکم تکلیفی هم که نیست مادام مقبل علیه، بنابراین منجز نیست، تکلیف هم نیست، بنابراین می شود مثل سبیب مجنون. پس این وجه در گروه دو مطلبه، یکی اینکه اون مبنا رو در اصول قبول کنیم خلافاً للمشهور، یکی اینکه روایات الله اولا بالعذر که در مورد اغماء آمده بود مثل روایات موسی بن بکر که گذشت، از این روایات شرطیت عدم اغماء و شرطیت قدرت را در تکلیف استفاده نکنیم، این رو مخصص اطلاقات عدله تکالیف ندانیم، فقط رفع عذر، رفع تلجز، رفع عقوبت بدانیم، اون وقت این وجه تمام میشه. وجه سوم، وجه سوم وجهی است که در مستمسک مرحوم آقای حکیم مطرح کرده، ایشون میفرماد بر این که درست است که توجه خطاب به مغمن علیه نیست، لغو است، مثلا صلاحیت ندارد مغمن علیه که خطاب متوجه او شود، چون قادر نیست، وعی ندارد، شعور ندارد، اتفاقه ندارد تا بشود مخاطب قرار بگیرد و مکلف باشد، ولی این فقدان قدرت، فقدان شعور و قدرت و التفات و امثال اینا، اینا مناطات احکام تکلیف را و همچنین احکام وضعی را قید نمی زند، اینا رافع تکلیف هست فقط، اما مناط تکلیف، ملاکات تکلیف، همچنین احکام وضعی در مورد اون تکلیف، اینها که قدرت و عجز درش شرط نیست، عجز درش مانع نیست، پس اطلاق ادله برای اثبات مناط تکلیف و احکام وضعی در مورد این تکلیف، یکیش هم تعلق زکات است، این به این اطلاقات میتونیم تمسک کنیم، بگیم اینجا مناط تکلیف هست و اثبات تکلیف کنیم، برخلاف جایی که مثلا در لسان دلیل آمده باشد، تخصیص زده باشد یک دلیل دیگری را، خود شارع مثل رو القلم عن السبی عن المجنون امثال اینا، اونجا خود دلیل آمده است، هم خطاب را قید میزند، هم ملاک را و منات را قید میزند، همه اینا را مقید میکند به قید اون مورد، تخصیص میزند، مخصوصا در صدی که لیس فی مال الیتیم، صبی زکات هم بود مثلا، مثلا حکم وضعی نیست، بنابراین فرق است بین مغمن علیه و صبی و مجنون، اینجا چون با مخصص شرعی هم تکالیف هم مناطات هم حکم وضعی همه قید بکنه، اینجا چون فقط به جهت عدم امکان توجه خطاب مغمن علیه هست، چون قادر نیست، فاقد عقل است، فاقد شعور است، در حال اغماء، فاقد قدرت است، مناطات دیگه به چه مناسبت قید بکنن، اونا به اطلاقات عدله توسط میکنه برای اثبات مناطات. این بیان یه بیان دیگری است، وجه سومی است، این یا باستی برگشت به وجه دوم گذشته بکنه یا وجه اول، به این معنا که اگر ما در ادله تشریع زکات دلیلی که دال بر حکم وضعی بود داشتیم، اوی اطلاقش میتونه مغمن علیه را هم بگیره، اما اگر فرض بر این است که همه ادله تشریع زکات اطلاقات اولیه ناظر به تکلیف است، حکم وضعیه به ملکیت فقرا مدلول التزامی اونهاست، روایات بیانیه و خاصه هم که در مقام بیان از این جهت نیست، در مقام بیان نصاب و مقدار و این گونه مسائل است. بنابراین اگر دلیل بر حکم وضعی فقط یا دلالت مثل مطابقی بر حکم وضعی نداشته باشیم در اون اطلاقات، فقط حکم تکلیفی مدلول مطابقی است، حکم وضعی یا منات به تعبیرشون مدلول التزامی است، و این حکم وضعی اگر قید خورد ولو به مقید عقلی، که ایشون مقید عقلی رو ظاهرا قبول دارد که تکلیف را قید میزند، چون میگوید خطاب یعنی تکلیف نمیتواند شامل مغمن علیه باشد، پس قدرت را شرط تنجز نگرفته است، شرط فعلیت تکلیف گرفته است. خب مدلول مطابقی این ادله تشریع زکات صادق نیست، شامل نیست، شامل مغمن علیه نیست. وقتی شامل نشود، منات حکم یا حکم وضعی که مدلول التزامی این حکم تکلیفی است و اون ملکیت فقراست، این مدلول التزامی هم به تبع سقوط مدلول مطابقی ساقط میشه، چون مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در حجیت و تابع مدلول التزامی است در انعقاد هم. بلکه در اینجا دلالت احکام ادله احکام تکلیفی بر مناطات و مدلولای التزامیشون در موارد عجز ساقط می شود، حتی بنابر مسلک کسانی که در اصول دلالت التزامی را تابع دلالت مطابقی در حجیت ندانستند. در اصول بحث است که آیا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در حجیت ندانند. در انعقاد قطعا تابع است، یعنی دلالت التزامی وقتی شکل می گیرد که دلالت مطابقی در جایی باشد، اصل دلالت منعقد باشه. ولذا گفته شده از اونجا که اگر دلالت مطابقی مقید شد و یه موردی ازش تخصیص خورد بیرون رفت و این مخصص متصل بود به اون عام یا مطلق، اونجا دیگه دلالت التزامی شکل نمیگیرد، چون دلالت مطابقی با مقید متصل منعقد نمیشود اطلاقش. خون بید که دوازده اصول که مقید متصل رافع اصل اطلاق است، رافع اصل انعقاد عموم است. پس دلالت مطابقی منعقد نشده است برای مورد مخصص به تخصیص متصل. مثلا اگر گفت اکرم العالم العادل یا الا الفساق منهم، اطلاق اکرم شامل فساق نشد، متصل است مخصص، عموم نیست. قهرن دلالت بر منات هم دیگه نیست، دلالت التزامی هم موضوع ندارد، چون دلالت التزامی انعقادش و تحققش فرع در حدود انعقاد دلالت مطابق است. در متصل مخصصات و مقیدات متصل احدی تشکیک نکرده از در اینکه جایی که اطلاق مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی هم اونجا نیست، چون منعقد نیست دلالت مطابقی تا دلالت التزامی منعقد شود. به اندازه مدلول مطابق انعقاد مدلول مطابقی مدلول التزامی است به اون عالم عادل، نه عالم فاسد، چون گفته است الا الفاسد و گفته است عادل یا غیر الفاسد. بحث در اونجا است که این مخصص منفصل باشد، بگوید اکرم کل عالم، بعد با مخصص و مقید منفصلی بگوید لا یجب اکرام فساق العلماء. وقت اینجا بحث است، خب فاسق با مخصص منفصل وجوب اکرامش از بین رفت، حالا منات اکرام ملاک وجوب اکرام هست یا نیست؟ داره اینجا بحث است، چون مخصص منفصل رافع اصل اطلاق نیست یا عموم، چون منفصل است رافع حجیتش است. پس اطلاق اکرم کل عالم هنوزم شامل عالم فاسق می شود دلالتاً، ولی حجت نیست، از حجیت ساقط شده است. پس دلالت التزامی بر وجود ملاک در اکرام عالم فاسق، دلالت التزامی هم منعقد است، چون دلالت مطابقی منعقد است، دلالت التزامی منعقد است. راه این مخصص اگر ظهور داشت در این که فقط مدلول مطابقی را قید زده است، نه بیشتر. اگر ظهور داشته باشد که هر دو مدلول را قید زده، خیلی خوب، دلالت التزامی هم قید کرد، از حجیت ساقط. اما اگر فقط میگفت وجوب نیست، نمیگفت ملاک نیست، میتونیم به اون دلالت التزامی تمسک کنیم، بگیم خب ملاک هست گرچه وجوب نیست، مثل موارد نسیان، عکس یا همین جنون، سبا. دلیل آمد گفت که بر سبی تکلیف نیست، بر مجنون تکلیف نیست، نگفت ملاک تکلیف نیست. خب ملاک تکلیف بگیم هست، تمسک کنیم به اطلاق ادله خطاب عام نسبت به مدلول التزامی. اینجا بحث است، مشهور قائل به اینه که اون هم ساقط میشه از حجیت، و اینکه مخصص اون رو تخصیص نزده است، ولی همچنانی که مدلول التزامی مطابقی است انعقادن، تابع مطابقی است حجیتن هم. برخی هم مثل مرحوم آغازی ها و کسای دیگه در اصول قائل به عدم تبعیت شد. خب پس بنابراین بحث عدم تبعیت و تمسک به ادله تکالیف برای اثبات مناطات به تعبیر مستمسک در جایی است که مخصص و مقید منفصل باشد نه متصل. قید قدرت، شرطیت قدرت و عدم تکلیف، تکلیف عاجز، کسی که فاقد قدرت است، این قید از قیود متصله به خطابات است. یعنی کسی که قائل به اخذ قید قدرت است و به شرط در تکالیف، میگوید این عدم یا قبح مثلا تکلیف عاجز یا عدم امکان توجه تکلیف به عاجز، این یه مقید عقلی لبی متصل است نه منفصل. قرائن عقلی لبی، مقیدات لبی اگر روشن و واضح و بدیهی باشد عرفاً، گفته می شود به مسابقه مقیدات متصله است. عرف هم می فهمد این ره، وقتی فهمید اصلا اطلاق منعقد نمی شود در خطابات برای تکالیف برای غیر قادرین، برای عاجزی. پس عاجز از اطلاق خطاب بیرون است با مقید لبی متصل، و اطلاق منعقد نمی شود برای عاجز. وقتی اطلاق منعقد نشد، تبعیت دلالت التزامی از برای دلالت مطابقی در انعقاد رو دیگه کسی اشکال نمی کنه، همه قبول دارن، میشه مثل مقیدات متصله که مانع از انعقاد اطلاق و عموم میشه. وقتی مانع از انعقاد شد، دلالت التزامی دیگه نیست. تا گفته شود بنابر مسلک عدم تبعیت دلالت التزامی حجت است، بنابراین این وجه هم تمام نیست. وجه چهارم وجهی است که مرحوم آقای خویی در تقریرات خودشون بعد از اینکه این وجه صاحب مستمسک رو رد کردن، اطلاق در قصور در ادله تشریع زکات رو هم قبول دارن ایشون، چون ناظر به تکلیف است، امر تکلیفی است و حکم وضعی به تبع از اون استفاده می شود، قصور مقتضی را برای سبی مجنون قبول کردن، این وجه را قبول نکردن چون تبعیت دلالت التزامی نسبت به مطابقی، دلالت بر مناطات نمیشه بهش تمسک کرد، چون اصلا اینجا منعقد نیست. منعقد هم باشد، ایشون مسلکشون در بحث اصول تبعیت است نه عدم تبعیت طبق مشهور، ولی این وجوه گذشته برای ایشون نافع نبود. ایشون که ادله تشریع زکات رو تکلیفی دونستن، حالا باز قائل به عدم فعلیت تکلیف زکات بشن برای مغمن علیه، کسی که در زمان انعقاد هم مغمن علیه مالک، یا در زمان دخول ماه دوازدهم مغمن علیه، قصور و مقتضی اینجا هم هست، این مجنون، این صفی. خب ایشون آمدن اینجا یه وجه دیگری رو ذکر کردن، خواستن بنابر این مبنا هم، مبنای قصور و مقتضی که نظر ایشون اینه در بحث سبی و مجنون گذشت، اینجا هم حتی بنابر اون مبنا قائل بشن به وجوب زکات. مطلبی رو که ایشون فرمودن این است، ایشون فرمود برای این که قدرت شرط در تکالیف است، این درسته، ما قبول داریم قدرت شرط در تکلیف است، رافع عجز رافع تکلیف است، نه رافع تنجز، تکلیف رو رفع. و ادله زکات مقتضی ثبوت زکات مدلول اولیش و مطابقیش تکلیف است و تکلیف شامل مغمن علیه و عاجز نیست، این درست، ولی این به چه اندازه نیست؟ به اون اندازه ای که عجز هست نیست، نه بیشتر. به مقدار عجز ادله تکالیف قید میخورد. گفته میشود که تکلیف اون موارد رو شامل نیست، نه بیشتر از مقدار عجز. اون وقت بفرماید داری که اگر هر آینه اون تکلیف که مکلف عاجز شده است از ادای آن، اگر موقت به وقتی باشد، عجز مکلف اگر در بعض وقت بود نه کل وقت، تکلیف باقی است در اون وقتی که عجزش رفت میشه، مثلا 2 ساعت 3 ساعت بعد از ظهر مغمن علیه باشد، بعد از اغما بیرون بیاد، عاجز باشد بعد متمکن، تکلیف شاملش. اما اگر این عجز کل وقت رو شامل شد، در تمام وقت عاجز شد، اینجا تکلیف ساقط است، چون قدرت شرط تکلیف است، این مکلف در تمام وقت عاجز بود، پس تکلیف به صلات مثلا شامل اون نفر است. قضا و اینا هم تابع دلیلش، از دلیلش استفاده کردیم، مثلا بس تکلیف فعلی باشد تا فوت صادق شود، قضا هم نیست، اگر نه مطلق من لم یعته بشه، حتی مکلف هم نباشد، قضا او دیگه تابع دلیل قضا است. اما اگر یه جایی اینجور نبود، تکلیف در مبدعش موقت به وقت نبود، مبدعش موقت بود، منتهاش موقت نبود، و در مبدع عجز بود تا یک مدتی، بعد این عجز رفع شد، اینجا عجز که مانع از تکلیف است، حدوث تکلیف را قید میزند، نه اصل تکلیف را. مگرد اون مقداری که عاجز است در اون مقدار تکلیف نیست، نه بیشتر. بعد که به عجز رفع میشود، تکلیف اطلاقش شاملش میشه، چون مقیدیت قدرت، شرطیت قدرت و مقیدیت عجز به اندازه خودش است، نه بیشتر. وقتی در تکلیفی که موسع است، زمان ندارد، مبدعش مبدع معینی است، اینجا که این مبدع که حاصل بشه دیگه زمانه، مقید به زمانی نیست اون تکلیف. اونجا اگه 1 ساعت 2 ساعت اول یا وسط عاجز بود، عجز رافع همین مقدار از تکلیف است، نه اصل تکلیف، اصل تکلیف ثابت است در حد مقدر. مثال میزنم، میفرماد این مثل این کسی است که مثلا وقتی وارد مسجد شد، دید مسجد نجس شده است، وجوب ازاله بر او، بر او واجب است ازاله. اگر عاجز بود ساعت اول از ازاله، ساعت اول نمیتونست ازاله کنه، آب نداشت، امکان نداشت برایش ازاله کرده. خب تا وقتی که این عجز هست، این مکلف نیست، وجوب ازاله ندارد. به محض این که متمکن شود و این عجز رفع شد، وجوب ازاله هست. اگر ساعت دوم ساعت سوم متمکن شد برای این که آب بیارد و مسجد رو تطهیر، واجبه برایش تطهیر کنه. چرا؟ چون وجوب تطهیر مسجد موقت به زمان نبود، مبدعش حدوث نجاست، تنجیز بود، تنجیز مسجد در زمان مبدع این قادر نبود، بعد رفع عجز می شود قادر می شود، واجب از تکلیف رو انجام. یا دین، مثلا کسی مدیون به کسی است، ابتدای حلول وقت اداء دین و مطالبه او قادر نیست، نظرتون الی میسره، ولی هر وقت رفع شد این عذر و عدم قدرت مبدل به قدرت شد، واجب ادا کنه. چون وجوب ادا دل مقید به زمان نبود که، مطلق بود. اینجا هم همینجور میگوید وقتی زکات، وقتی این قلع مثلا نصاب درش متحقق شد، زکاتش رو باستی ادا کنن مکلف. خب این مکلف وقتی که انعقاد حب شد که گفت زکه عد زکاته زکاته، این مغمن علیه بود. به مجرد اینکه اقماش رفت بشه، اون اطلاق دلیل زکه شامله، چون زکات که موقت به زمان نبود، از تکالیف موقته نبود، مثل نماز. در گفته بود که زکات مثلا در مدت 24 ساعت واسطه داده شود یا در مدت یک ماه واسطه داده شود، واجب نبود که از نظر زمان منتهاش مقید باشد. مبدأش مشخص شده بود زمان انعقاد حر یا دخول ماه 12 حلول حول، منتهاش مطلق بود. به مجرد رفع این عجز و اغما، تکلیف عد زکات شاملش هست، شاملش میشه و واجب از زکات، تمسکن به اطلاق ادله زکه، همون امر که مدلولش تکلیفه، مدلول مطابقی وقعاً شامل این آقا میشود، چون موضوع در حقش متحقق شده است. در ابتدای انعقاد حب یا حلول حول مالک بوده است، نصاب بوده است، فقط قادر نبوده است. به اندازه ای که اون زمانی که قادر نیست، عد زکات نیست. تا رفت شود عد زکات می آید، چون وجوب اداء زکات موقت به زمان نبود بقاعا، مثل وجوب تطهیر مسجد بود که بقاعا مقید به زمان نیست، مثل وجوب اداء دین است بقاعا مقید به زمانی نیست، مثل وجوب صلات بین مثلا ظهر تا مغرب نیست. بگیم خب تکلیف از ساقط شد، چون در تمام این مدت این عاجز بود، عذرش و عجزش مستوعب بود، پس تکلیف ساقط شده. نه، اینجا تکلیف ساقط نمی شود. هر جا تکلیف مطلق بود از نظر عمدش و بقایش، به اندازه که عجز زمان از منه عجز، اون تکلیف نیست، ولی بیش از اون دیگه وجهی برای تقیید نیست. پس به اطلاقات تمسک می‌کنیم. بعد از افاقه، از اغما، میگیم تکلیف به وجوب زکات فعلی است، باستی ادا کنیم. می‌فرماید این با این بیان ما به همون نتیجه می‌رسیم که زکات در اینجا فعلی است، الا یک مورد، یه فرق باقی می‌مونه. و اون این که اگه این مکلفی که مغمن علیه است در زمان انعقاد حب و بعد از اغما بیرون بیاد، به مجردی که از اغما بیرون بیاد، تکلیف زکات شاملشه، وجوب اداء زکات شاملش میشه، حکم تکلیفی باستی زکات مالش رو بده. در یک فرض فرق میکنه با قول مشهور یا قول ماتنی، که اگر هر آینه این اغماء این بنده خدا منتهی شد به موتش، یعنی افاقه نکرد تا وقتی که فوت کرد، خب دیگه با فوت همه تکالیف ساقط میشه، یعنی دیگه قید همه تکالیف. اگر این مغمن علیه از اغما افاقه نکرد، مثل اینایی که مدتی بیهوش میشن، چند سال میمونن تو کما تا فوت کرد، یا دیوانه شد، مجنون شد، اینجور موارد اگر فوت کرد یا مجنون شد، اینجا باید بگیم زکات دیگه نیست برای مکلف. چرا؟ چون هیچ زمانی مکلف به تکلیف نمیشه، نمیتونه به اطلاق ادله تکلیف به زکات تمسک کنیم برای این زمان انعقاد حق که این مغمن علیه بود، عاجز بود. بعد هم هیچ وقت افاقه پیدا نکرد تا بشه به اطلاق تکلیف تمسک کرد، بگه حالا برای زکات واجب است. موت و جنون و اینا هم رافع تکلیف است دیگه، پس هیچ زمانی این مکلف به ادا نخواهد بود. وقتی هیچ زمانی مکلف به ادا نخواهد بود، حکم وضعی هم دیگه دلیل نداریم که اینجا شامل این بود تا ولیش بر ولیش واجب باشد بده. حکم وضعی تابع حکم تکلیفی بود، مدلول ابتدایی نبود، ملکیت فقرا قصور و مقتضیر ایشون قائل بود که ادله زکات همش مدلول مطابقشون تکلیف وضعی به تبع مدلول مطابقی تا جایی شامل نشود منات و حکم وضعی و تابع اون و امثال اینا ثابت نمیشه. پس در کسی که اغماش منتهی به جنون شود یا منتهی به موت شود، اینجا باز بگیم تکلیف به زکات نیست. ایشون میفرماید میشه ملتزم به این شد، اگر اجماعی برخلاف نباشه ما ملتزم میشیم. کسی که مغمن علیه شد تا فوت کرد زکات هم نداره، بر ولیش هم وصیش هم وارثش هم لازم نیست زکات. یا مجنون شود، در واقع یه تعبیری دارد، لا یبعد این اجماع در نوم منتهی الی الموت باشد. این رو باید در نوم هم ایشون بگن، کسی خوابش رفت زمان تعلق زکات، خوابش رفت یک خواب درازی، بعدم فوت کرد، بعد از پس پنج روز خواب فوت کرد، مجنون شد، اونجا هم بازدی گفت. البته ایشون میفرماد در نوم شاید خلاف اجماع باشد، مسئله اجماعی است. البته نه فقط در نوع اجماعی است، در بقیه موانع و چیزایی که موجب عجزه است هم اجماعی است. حالا در اغما چون مرحوم علامه اون اختلاف رو کرد، اجماع به هم خورده است، اونم عند المتأخرین نه عند القدما، چون قدما هم ظاهرا اجماعی است. فرض کنید الله امتنا نمیدونسته که نومش اینجوری میشه، امتنا به اختیار نیست، عالم نبوده. باشه عالم نبوده که خیال میکرده مثل همیشه میخوابه بند بلند میشه، امتنا چیز نکرده. بنابراین اینم وجه چهارم، وجه است که ایشون به عنوان وجه چهارم اختیار کرده. این وجه هم تمام نیست و واقعا صدورش از اسم ایشون هم خیلی غریب است، مثل در مزیقه ایشون گیر کرده، چون اطلاقات رو ادله تشریع زکات رو تکلیفی مدلول مطابقشون رو تکلیفی دونه، حالا اینجا در این مخمسه ایشون گیر کرد، مجبور شد این وجه رو بیان کنه. این وجه هم تمام نیست، زیرا اولا نقض‌هایی بر این وجه وارد است که بعید است ایشون این نقض را شام نقض را ملتزم شود. یک نقض، نقض به این است که اگر مکلف در زمان انعقاد حب مثلا مغمن علیه بود یا نائم بود به تعبیر ایشون، در اینجا حالا که زکات متعلق نشده است چون تکلیف نداره، بنابراین اگر این مال تلف شد یا اتلاف شد، اتلافش کردن پسرش، پدرش، ولیش، این خورد مال، اتلافی که جایز بود یا حتی بدون جواز، بعد وقتی افاقه کرد این آقا مال نبود، تلف یا اتلاف شده است، آیا اینجا زکات دارد یا ندارد؟ تمسک به دلیل به اطلاقات ادله زکات اینجا دیگه میشه وجه. وقتی که مال داشته است، مالک بوده است، شرط قدرت رو نداشته، تکلیف نبوده، دلیل زکات شامل نیست. حالا که قادر است، مال ندارد، چون ملکیت و مال مالک بودن هم شرط است در تعلق زکات، حالا هم پس نمیدونه تمسک کنیم، چون اون قید دیگر ادله زکات که انیه کنه مالکم للمال، مال زکات ویر باید مالک باشه تا زکاتش باستی بده، نه اون وقت واجبه نه حالا واجبه. پس تنها مورد انتهاء به موت نیست، هر جا مال منتهی شد به تلف قبل از افاقه تلف شد یا اتلاف شد به وسیله کسانی که حق تصرف در این مال داشتن از اولیاء این مغمن علیه، اینجا هم باشته بگیم دیگه تمسک به این، اینجا هم باشته بگیم زکات نیست، چون قبل الافاق شامل نیست ادله، اینجا بعد الافاق اون شرط دیگر منتفی شده است، که ان یکون مالک، دیگه حالا مالک نیست. چرا؟ مگر بگیم ان یکون سابقا مالک، کسی که سابقا مالک باشه ولی او طلب شده باشه قبل از فعلیت زکات، که این خیلی بعید ازش این حرف رو بخواد بزنه. حین الفعلیه نیست زکات، حینی که میخواد تکلیف فعلی بشه مالک نیست، اون شرط دیگه نیست. خب چه فرق از بین این شرط و اون شرط؟ همونجوری که اون شرط رافع تکلیف است، این شرط هم رافع. این یک نقص. ملتزم میشن؟ ملتزم میشن به اینکه با اینکه مالک نیست برای زکات واجبه. زکات نداره. خیلی بعیده. قطعا ملتزم نمیشه. واقعا در اطلاق. پس فرق تنها در فرض جنون یا موت نیست، اینجا هم هست. این در حقیقت معناش عدم زکاته، چون در باب زکات میگن وقتی زکات فعلی شد، هم فتوای مشهور هم همینه، وقتی زکات در حال اغما مانع نیست، دیگه ولیش واسه پرداخت کند، تصرف در مقدار زکات جایز نیست، اتلافش جایز نیست، اگر نداد تلف هم شد در اثر تأخیر ضامن است. اینا همه رو دارن، خود ایشون هم همین فتوا رو میده، خود ایشون هم همین فتوا رو میده. خب برای نیست که ایشون اینقدر دیگه مخالفت کنه با ماتن و مشهور و همه جا. این یک نقض. نقض دوم نقض به جنون است. شما در باب جنون اگر این حرف در باب جنون میاد، یعنی کسی در حین انعقاد حق جنون، مجنون ادواری یا مجنونی که بعد خوب شده است، حین انعقاد حق مجنون بود، حین دخول ماه 12 هم مجنون بود، بعد از یک ماه از جنون آمد بیرون، عاقل شد و افاقه پیدا کرد، اینجا هم باید شما این همه حرف رو بزنید. زیرا گفته میشه ادله زکات گرچه تکلیف است و تکلیف مجنون رو نمیگیره، ولی به اندازه جنون، نه بیشتر. حدوثاً مجنون رو نمیتونست بگیره، بقاهم میگیره. خب اگر مالش مثلا موجوده با زکاتش بده، مالک هم بوده اینه انعقاد جنون رافع ملکی نیست، مالک بوده اینه انعقاد الحق، اینه دخول الحق، حالا هم قادره، نرام مکلفه چون از جنون آمد بیرون، به اطلاق ادله تکلیف واسه تمسک کنیم. اینجا در مجنون دیگه ما نداریم لیس فی مال المجنون زکاتون، در سبی یک لیس فی مال الیتیم زکاتون داشتیم، او خود زکات رو نفی میکرد. در مجنون آنچه که داشتیم لیس فی مال اون زن مختلطه زکاتون، که مال نقدین بود فقط. خود ایشون هم در بحث مجنون این رو گفت، اون روایات دو تا روایتی که در باب نفی مال زکات از مال مجنون آمده است، در خصوص مال نقدین است، نه در همه انبار، شامل غلات و مواشی و اینها نیست. اونجا نفی زکات رو از باب رفع القلم ایشون قائل شد، و رفع القلم هم به اندازه جنون قید میزنه تکالیف رو، نه بیشتر. رفع القلم قید میزنه تکالیف رو به اندازه این این بیانی که در رابطه با شرطیت قدرت و مانعیت عجز گفته شد، درباره احادیث رفع القلم و امثال اینا هست. اگر از رفع القلم ایشون بخواد اطلاق بفهمد، نه بعد هم دیگه تکلیف نیست، و از روایات مغمن علیه هم بازم اطلاق رو بفهمد، بعد هم دیگه تکلیف نیست. چرا میگه بعد میشه تمسک کرد؟ چون ما اینجا روایات خاصم برای که مغمع علیه مکلف نیست داشتیم، الله اولا بالعزم. بنابراین چه فرق از بین مجنون سبی؟ این فرق دارد با مغمع علیه، که در سبی ما لیس فی مال الیتیم زکاتون بداشتیم، از اون نفی حکم وضعیس ابتدا در مطلق اموال مثلا که آقایون عموم ازش استفاده کرد و این را عام فوقانی دونستن در باب سبی، ولی در مجنون اینجور عامی نداشتیم لیس فی مال المجنون زکاتون، فقط رفع القلم را داشتیم و روایتی که در مورد مال درهم و دینار بالخصوص آمده بود. خب این نفی کل زکات رو نمی کند از همه اموال، اونم رفع القلم هم که مثل لیس علی المغمى علیه تکلیفون، الله اولا بالعذر، تکلیف را به اندازه زمان جنون رفع میکنه، نه بعد از افاقه. بعد از افاقه به اطلاقات ادله باز تمسک کنی، میگه این مکلف مالک نصاب بوده است، انعقاد حق شده است، مالک نصاب بوده است، حالا که افاقه شده است واجب است برایش ادا کنند، چون تکلیف به زکات موقت به زمان نبود، واجب است ادا کنند. بعد از افاقه مجنون واجب است زکات را ادا کنند. بین ما ایشون اینو قائل نشد اونجا، ایشون اونجا قائل شد برای اینکه اگر در زمان انعقاد حق یا زمان دخول هول مجنون شد، ولی که یک لحظه مجنون شد دیگه تکلیف ندارد به زکات، حتی اگر بعد برگردد افاقه پیدا کنه. چه فرق است بین اغما؟ طبق این بیان مجنون هم مثل مقان علیه هست. این هم نقض دوم و هم ما پاسخ حلی می آید انشاءالله. صلی الله علیه.